باری این مطالب ذکر شد تا دانسته شود عظمت روح و نفس انسان و آن که هر چه هست از اوست و به هر مقام و درجه‌ای که نائل گردد اوست. بدن جز کالبدی برای انجام اوامر و نواهی نفس نیست. عشق روح می‌ورزد، عاشق روح می‌شود به معشوق حقیقی و صادر نخستین که مجرد صرف می‌باشد. روح دارای قوه هیولانی و استعداد بسیط غیر متناهی است که به شرف لقاء خدا مشرف می‌گردد و با وی مکالمه می‌نماید و کلیم الله می‌شود. انسان باید قدر و قیمت خود را بداند و این گوهر نفیس را اسیر و بنده بدن و خواستهای شهوانی و مادی ننماید و قوه ناطقه را در حد قوه حیوانیه و بهیمیه سقوط ندهد و عشق به زیبارویان عالم تجرد را به عشق گرفتاران و آلودگان عالم طبیعت تبدیل ننماید که در نتیجه به خسرانی عظیم دچار می شود. صدرالمتعلهین در مبحث عظمت و تجرد و نورانیت نفس می فرماید: بدان این مسئله بسیار دقیقت المسلک و بعیدت الغور می باشد و از این روست که در شناخت آن بین فلاسفه سابق اختلاف افتاده است و سرش آن می باشد که نفس انسان در هویتش دارای مقام معلومی و صاحب درجه معینی در عالم وجود مثل سایر موجودات طبیعیه و نفسیه و عقلیه که هر یک از آنها دارای مقامی معلوم هستند نمی باشد. بلکه نفس انسانی صاحب مقامات و درجات متفاوته و نشعات سابقه و لاحقه است، و آن در هر مقام و عالمی دارای صورت دیگری است، همانطور که گفته شده است: لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی. هر آینه تحقیقا قلب من قابلیت پذیرش هر گونه صورتی را داشت، پس گاهی چراگاه آهوان گردید و گاهی دیر رهبانان و زاهدان تارک دنیا. حکیم سبزواری قدس سره در تعلیقه آورده است: یعنی به سبب لطافت و سادگی آن از الوان متصور می گردد به تمام صورتهایی که بدانها توجه می نماید، چون که از جنس صورتهای مترتبه طولیه حاصله برای او به واسطه ی حرکت جوهریه و عرضیه باشد یا از صورتهای ذهنیه غیر مترتبه به ترتیب طبیعی باشد. بناً علاهازا مرعن لغزلان یعنی چراگاه آهوان به اعتبار نشعه سابقه حیوانیه است و دیرن لرهبان یعنی خانقاه رهبانان تارک دنیا به اعتبار نشئه لاحقه عقلیه است. یا اول هنگامی بوده است که خیالش مصروف در امتعه دنیا از انعام و کشت و غیرهما بوده است و دوم وقتی که متذکر خداوند متعال و ملائکه مقربین و پاکان برگزیده بارگاه او بوده است. و تعبیر به غزال به جهت وحشی بودن آن اشاره می باشد به آن که شهوات وی مادامی که شکسته نشده است مانند حیوانات وحشی تربیت نشده و تعلیم ندیده است، ولیکن ممکن است که قلب انسان چراگاه حیوانات انسیه گردد به بودنش مقهور و مسخر تحت اشاره عقل به توجه به سوی خدای تعالی، بلکه امکان دارد خلاصی و رهایی او به ذبح حیوانیتش با هدی و قربانی فی سبیل الله. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و ممکن است مرادان باشد که گاهی قلب آدمی چراگاه محبوبهای آهو چشمان نیکو سیما می گردد. انتها کلام مرحوم حاجی سبزواری قدس سره. و چیزی که شأن و حالش این چنین می باشد، فهمیدن حقیقتش صعب و دانستن هویتش مشکل است. بانچرا که قوم و جماعت فلاسفه از حقیقت نفس ادراک نمودند، نیست مگر چیزهایی از ملازمات وجود نفس از جهت بدن و عوارض ادراکیه و تحریکیه بدن و از احوال نفس چیزی را متفتن نگردیدند مگر از جهت ملحقات آن از ادراک و تحریک. و این دو امر از چیزهایی هستند که جمیع حیوانات در آن شرکت دارند. و اما آنچه زیاده بر این از حقیقت نفس فهمیده شود که عبارت باشد از تجرد آن و بقاء آن پس از انقطاع تصرفش از این بدن، پس آن شناخته می شود از این که نفس محل علوم است و اینکه علم منقسم نمی گردد و محل غیر منقسم نیز غیر منقسم می باشد. بنابراین نفس بسیطت و ذات است و هر چیزی که ذاتش بسیط باشد قابل فنا نیست، وگرنه لازم می آید ترکب او از قوه وجود و عدم و فعلیت وجود و عدم، و این لازمش خلف است. این بود نهایت معرفت ایشان به نفس یا استدلالی قریب به این. و کسی که گمان کند وی بدین مقدار حقیقت نفس را شناخته است، تحقیقاً از شخص صاحب ورمی چاقی و فربهی خواسته است. در اینجا صاحب اسفار مطالب خود را به انحاء مختلف در تعریف و شناخت نفس بیان می کند. ولیکن چون اینک ما در صدد بیان اثبات تجرد نفس نمی باشیم، از ذکر آن خودداری می نماییم. بالجمله باید چشم را از دیدن غیر لیلا پاک کرد و گوش را از تنین و آوای جز او شستشو داد تا وی اذن نظاره به چهره و استماع سخنانش را بدهد. خدایا چه کار باید کرد؟ راه چاره کدام است؟ بالجمله و محصل کلام امیدی و روزنه یافت می شود یا باید مأیوس بود؟ زنان قبیله لیلا می گویند آقا جان برو چشمت را تطهیر کن، گوشت را پاک کن. تطهیر چشم به گریه است در شبهای تار از فراق محبوب ازل و ابد، و تطهیر گوش به نگهداری آن است از شنیدن سخنان تفرقه انگیز که معشوق و محبوب را خوشایند نمی باشد. پاک کردن چشم ان کل مالا یحل الله النظر الیه، و پاک کردن گوش ان کل مالا یحل الله الاستماع الیه. به هرچه خدا حلال نمی داند نگاه مکن، و به هرچه خدا حلال نمی داند گوش فرا مدار. مگر در اخبار نداریم که خداوند علی اعلی هیچ چشمی را بیشتر از چشم گریان دوست ندارد و در روز قیامت همه چشمها گریانند مگر آن چشمی که از عذاب خدا در نیمه های شب گریان باشد. این گریه برای چیست؟ برای نظره ها و نگاه هایی که به غیر خدا افتاده است. برای شستشوی جرم ها و کثافاتی می باشد که چشم بصر و چشم بصیرت را فرا گرفته و نظر به لیلا بدون آن تطهیر و لایروبی و شستشو امکان پذیر نمی باشد. پس شستشو راه است و طریق به مقصد. بعد از اینکه این راه طی شد، انسان می رود بالاتر تا اینکه باید با خدا خدا را بشناسد. آنجا دیگر خداست و غیر از او نیست. همه مراتب طی شده و این شخص گریه کرده دیدگانش پاکیزه شده و نساء حی یعنی زنان قبیله هم وی را ملامت نمی کنند. می رود نزد لیلا می رود. دیگر عشقش مادی نیست، عشق مجازی نمی باشد. لیلا بدن نیست، روح است و نفس مجرد است. در این صورت اگر لیلا در مشرق عالم باشد و مجنون در مغرب عالم، با هم ارتباط دارند. خوب ادراک می کند. امروز سر لیلا درد می کند. لیلا خواب است، لیلا بیدار است، لیلا مریض است، لیلا سالم است. بسیاری از عاشقان از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اصحاب ائمه معصومین صلوات الله علیهم این چنین بودند. اویس یمانی قرنی این گونه بوده است. اصولا وجدانشان ادراک می کرد منویات موالیان خودشان را. وجودشان می فهمید مصالح و مفاسد خود را که خواسته سروران و سیدان و سالارانشان بود. دندان پیغمبر در روز احد شکست. در همان روز و همان ساعت دندان اویس هم در یمن شکست. گویند وقتی خواستند مجنون را فست کنند، یعنی رگ زنند، فریادش بلند شد که نه از جهتان که من از نیشتر نگرانم، بلکه می ترسم از این که این نیشتر به رگ لیلا بخورد. و شما که در اینجا مرا فست می کنید، دست لیلا را در دیار و بلاد خودش فست کنید. گفت مجنون من نمی ترسم زنیش، صبر من از کوه سنگین است بیش. منبلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخمها بر می تنم. لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن دور است. ترسم ای فساد اگر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. داند آن عقلی که او دل روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست. من کیم لیلی و لیلی کیست من؟ ما یکی روحیم اندر دو بدن. خداوند سبحانه و تعالی شأنه نور است و ظاهر و همه موجودات را او به ظهور رسانیده است. انسان می خواهد برسد به او. این که مخلوق است و ظهور، کجا و کی و چگونه امکان دارد به ظاهر برسد؟ وقتی از اظهار ظهور رفع ید نماید، متصل بشود به شعاع و برگردد به مبدأ نور، برگردد به خورشید و برود در ذات خورشید. آنجا دیگر شعاع نیست، خورشید خورشید است و لحاظا ذات خورشید را غیر از خورشید موجودی نمیتواند بشناسد. ما هرچه خورشید را تعریف و تمجید و تحمید و تحسین نماییم، کجا حقیقتش را توانسته این بازگو کنیم؟ کجا خورشید را خواهیم دید؟ کجا گرمای خورشید را ادراک می کنیم؟ کجا از عظمت خورشید و نفس خورشید و کیفیت و کمیت آن اطلاعی پیدا می کنیم؟ ما میلیون ها فرسنگ از خورشید دوریم که فی الجمله حرارتی از آن به ما می رسد. وقتی بخواهیم خورشید را نگاه کنیم، باید با شیشه سیاه رنگی آن را مشاهده کنیم تا از پشت حجاب سیاه و تاریک فقط بتوانیم قرص آن را ملاحظه نماییم. معرفت ما به خورشید همین مقدار است. چه کسی قدرت آن را دارد که خورشید را پیدا کند و عارف و شناسای او گردد؟ آن کس که از اینجا برخیزد و برود در درون خورشید، ذوب شود و محو شود و ذرات وجود و هستی او گردی هم نماند، او خورشید را شناخته است. افسوس که در آنجا او پیدا نمی شود و عبارت و لفظ او در ذات خورشید راه ندارد. مدح تو حیف است با زندانیان، گویمن در مجمع روحانیان، مد تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از مدح و تعریف آفتاب. ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمد است. زم خورشید جهان زم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است. و در جای دیگر میگوید عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. معلق اشارت است به حدیث عرفت ربی به ربی و همچنین یا من دل علا ذاتهی به ذاته، یعنی شناختم پروردگار خودم را به پروردگار خودم، و نیز ای کسی که دلالت می کند بر ذات خود به ذات خود. انتها. از وی ار سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون بزاید شمس انشق القمر. خود قریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی گوید عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدنا که حق عبادتک، و واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفنا که حق معرفتک. گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حالی که از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت از این بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد، خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. انتها کلام شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. و کلن یدعی وصلن به لیلا، و لیلا لا تقر لهم بذاکا، اذا جرت الدموع علی الخدود تبین من بکا ممن تباکا. و هر کسی ادعا می کند که به وصال لیلا نائل آمده است، اما لیلا اقرار گفتار آنان را نمی کند. زمانی که اشک‌ها بر گونه ها جریان یابد، روشن می شود که گریه کننده کیست، و آن کس که خود را شبیه به گریه کننده نموده است کیست. سمعانی در کتاب روح الارواح فی شرح اسماء الملك الفتاح در صفحه 54 گوید و ملائکه ملوک می آیند، صومعه‌های عبادت را آتش در زده، خرمنهای تقدیس و تسبیح را بر باد بی‌نیازی برداده و می‌گویند ما عبدنا که حق عبادتک. عارفان و موحدان می‌آیند، دست افشانان که ما عرفنا که حق معرفتک. و در صفحه 596 گوید آن که فرشتگانند می‌گویند ما عبدنا که حق عبادتک، آن سرمایه به باد دادن است. وان که آدمیان گفتند ما عرفنا که حق معرفتک، و آن خرمن خود را آتش در زدن است. و نجیب مائل هروی در تعلیقه خود در صفحه 697 می نویسد: ما عبدناک حق عبادتک. علاءالدوله سمنانی می نویسد: یکی از مسائل اصول که مختلف است میان امام ابو حنیفه و امام شافعی آن است که ابو حنیفه می گوید ما عبدناک حق عبادتک ولیکن عرفناک حق معرفتک، و شافعی می گوید ما عبدناک حق عبادتک ای ما عرفناک حق معرفتک. و علاءالدوله سمنانی در العروه خود گوید و همچنین همه عارفان همین گفتند، اما آن که امام اعظم ابو حنیفه کوفی گفته سبحانک ما عبدناک حق عبادتک و ما شکرناک حق شکرک ولیکن عرفناک حق معرفتک همین معنا دارد. انتها. در مفاتیح الاعجاز بالمناسبه این رباعی را ذکر نموده است: رخ دلدار را نقاب تویی، چهره یار را حجاب تویی، به تو پوشیده است مهر رخش، ابر بر روی آفتاب تویی. بالجمله این گونه معرفت به خدا که از اثر پی به مؤثر و از خلقت پی به خالق میتوان برد، معرفتی است اجمالی نه تفصیلی، معرفتی است دور و من وراء حجاب نه نزدیک و بدون پرده. این معرفت ضعفا و عجزه می باشد، نه معرفت مردان راه قوی الاراده و عظیم الهمه. این معرفت، معرفت از پشک شتر به خود شتر، از پشک الاغ بر خود الاغ است. این کجا و معرفت به او پس از مجاهدات و رنجها و خون دلها در مدت عمری دراز کجا؟ از جامع الاخبار مجلسی رضوان الله علیه حکایت نموده است: سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن اثبات الصانع فقال البعرة تدل على البعير و الروسة تدل على الحمير و آثار القدم تدل على المسير فهیکل الوی بهذه اللطافته و مرکز سفلی به هازه الکسافت کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. از حضرت از اثبات آفریدگار جهان چون پرسیدند، در پاسخ گفت پشک شتر می فهماند که از اینجا شتری عبور کرده است و فضولات الاغ می فهماند که از اینجا خرهایی عبور نمودند و علامت جای پای آدمی می فهماند که از اینجا انسانی رو به این طرف یا رو به آن طرف راه را طی کرده است. پس چگونه این بنیان استوار بالا بدین لطافت و این مرکز پایین بدین کثافت دلالتی بر خداوند لطیف خبیر ندارند؟ و همچنین از جامع الاخبار حکایت نموده است: سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما الدلیل على اثبات الصانع؟ قال ثلاثه اشیاء: تحویل الحال و ضعف الارکان و نقض الهمه. از حضرت علیه السلام پرسیدند دلیل بر اثبات صانع چیست؟ گفتند سه چیز: تغییر احوال آدمی و سستی ارکان و اعضاء انسانی و شکسته شدن تصمیم و از مهمتی که بنی آدم در انجام کارهای خود دارند. و ایزن از توحید صدوق، از ابن ادریس، از پدرش، از ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از هشام ابن سالم روایت نموده است که گفت سئل ابو عبدالله علیه السلام فقیل الله بما عرفت ربک؟ قال به فسخ العزم و نقض الهم، عزمت و ففسخ عزمی و هممت و فنقض همی. از حضرت امام ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیهم السلام چون پرسیده شد به چه چیز پروردگارت را شناختی، فرمود به حل کردن و باز کردن تصمیم و عزم و به شکستن قصد و اراده. من تصمیم گرفتم کاری انجام دهم، تصمیم مرا باز کرد و از میان برداشت و قصد کردم برای عملی او قصد مرا شکست. این گونه معرفت که در منطق به آن برهان انی گویند، معرفت است از معلول به علت، از مخلوق به خالق، از مصنوع به صانع. بان پیرزن گفتند، خدا را از چه راه شناخته ای؟ گفت، از این چرخه ریسندگیم، زیرا چون دست به سوی آن میبرم و دسته آن را به گردش در میآورم، آن حرکت میکند و نخها را میریسد و مبدل به ریسمان مینماید، و چون دست بر میدارم، آن میایستد و متوقف میگردد، پشمها و پنبه ها به حال خود باقی میماند، دیگر نه رشته ای رشته می شود و نه ریسمانی تهیه می گردد. از آنجا دانستم که این افلاک و ستارگان ثابت و سیار و این خورشید و ماه و این زمین و این دستگاه آفرینش آفرینندهی دارد که اگر وقتی بخواهد توقف کند، تمام جهان هستی به دیار عدم می روند، و چون در هر لحظه بدان نیرو از جانب صاحب نیرو می رسد، لحاظا برقرار و بردوام می باشند. خبرداری که سیاهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک؟ در این محرابگه معبودشان کیست؟ و از این آمد شدن مقصودشان چیست؟ چه می خواهند از این محمل کشیدن؟ چه می جویند از این منزل بریدن؟ چرا این ثابت استان منقلب نام که گفت این را به جنبان را بیارام؟ مرا بر سر گردون رهبری نیست، جزان کین نقش دانم سرسری نیست. از این گردنده گنبدهای پرنور، به جز گردش چه شاید دیدن از دور؟ بلی در طبع هر دانندهی هست، که با گردنده گرداننده‌ای هست. از آن چرخه که گرداند زن پیر، قیاس چرخ گردنده از آن گیر. از اینجاست که گفتند، و علیکم به دین العجائز، بر شما باد به دین پیرزنان. ولی بالاخره بدانید که شما مرد هستید، آن هم مرد جوان با اراده. اگر به دین عجائز اکتفا کنید، خسران و وبال و ندامتی گریبان گیرتان می گردد که نه تنها در دنیا بلکه در عوالم پسین حسرت زده و متحیر و مبهوتتان می گرداند. عارف عالی قدر مفخر شیعه اثناعشریه شیخ محمود ابن عبدالکریم نجم الدین شبستری که از معارف عرفای قرن هفتم هجری ماست، تغمده الله و به اعلا درجات رزوانه، در این مقام می فرماید، تو از عالم همین لفظی شنیدی، بیا برگو که از عالم چه دیدی؟ چه دانستی ز صورت یاز معنا؟ چه باشد آخرت چون است دنیا؟ بگو سی مرغ و کوه قاف چه بود؟ بهشت و دوزخ و اعراف چه بود؟ کدام است آن جهان کونیست پیدا که یک روزش بود یک سال اینجا؟ همین نبود جهان آخر که دیدی، نمالا تبصرون آخر شنیدی؟ بیا بنما که جابلغا کدام است، جهان شهر جابلسا کدام است؟ مشارق با مغارب هم بیندیش، چه این عالم ندارد جز یکی بیش؟ بیان مثلهن از ابن عباس، شنو پس خیشتن را نیک بشناس. تو در خوابی و این دیدن خیال است، هر آنچه دیده ای از وی مثال است. به صبح هشت چون گردی تو بیدار، بدانی کان همه وهم است و پندار. چه برخیزد خیال چشم احول، زمین و آسمان گردد مبدل. چه خورشید جهان بنمایدت چهر، نماند نور ناهید و مه و مهر. فتد یک تاب از آن بر سنگ خاره، شود چون پشم رنگین پاره پاره، بدان اکنون که کردن می توانی، چه نتوانی چه سودان گه که دانی. چه می گویم حدیث عالم دل، تو را سر در نشیب و پای در گل. جهان آن تو و تو منده عاجز، ز تو محروم تر کس دید هرگز. چو محبوسان به یک منزل نشسته، به دست عجز پای خیش بسته. نشستی چون زنان در کوی ادبار، نمی داری ز جهل خیشتن آر. دلیران جهان آغشته در خون، تو سر پوشیده ننهی پای بیرون. چه کردی فهم از این دین العجایز، که بر خود جهل می داری تو جایز. زنان چون ناقصات عقل و دینند، چرا مردان ره ایشان گزینند؟ اگر مردی برون آی و نظر کن، هر آن چاید به پیشت زان گذر کن. میاسا یک زمان اندر مراحل، مشو موقوف همراه رواحل. خلیلاسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن. ستاره با مه و خورشید اکبر، بود حس و خیال و عقل انور. بگردان زان همه ای راه رو روی، همیشه لا احب الافلین گوی. و یا چون موسی عمران در این راه، برو تا بشنوی انی انا الله. تو را تا کوه هستی پیش باقیست، جواب لفظ ارنی لنترانیست. حقیقت کهربا ذات تو کاه هست، اگر کوه توی نبود چرا هست؟ تجلی گر رسد بر کوه هستی، شود چون خاک ره هستی ز پستی. گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. برو اندر پی خواجه به اسرا، تفرج کن همه آیات کبرا. برون آی از سرای امهانی، بگو مطلق حدیث من رعانی. گذاری کن زکاف کنج کونین، نشین بر قاف قرب قاب قوسین. دهد حق مر تو را از آنچه خواهی، نمایندت همه اشیا کماهی. مرحوم شیخ در این ابیات مختصر تمام راه‌های خودپرستی را مسدود فرموده و راه خداپرستی را به طور مکشوف بیان فرموده است. بلازا چون مقام ما و کتاب ما درباره الله شناسی می باشد، مناسب دید این اشعار آورده شود. ولی از لحاظ آن که بعضی از آن ابیات نیاز به شرح و تفصیل دارد و از زمان شیخ تا به حال شرحی بهتر و روشنتر و جانفزاتر و دلنگیزتر از شرح عارف عالی قدر ما شیخ محمد ابن یحیی ابن علی جیلانی لاهیجی نوشته نشده است، و با وجود آن که از آن شرح تا به حال که سنه 1415 هجریه قمری است 538 سال می گذرد، هنوز آن شرح زنده و مورد بحث و استفاده و مراجعه اعلام فن می باشد. بسیار ضروری و لازم دید تا عین عبارات آن را در تبیین مقاصد شیخ بیاورد، زیرا از جهت متانت کلام و استواری برهان و انشاء سلیس و دلنشین و شواهد روائیه و لطائف ذوقیه شعریه در درجه اعلای از استحکام به نظر رسیده است. و لحاظا اینک شروع می کنیم به شرح، و احیاناً بعضی از یادداشت‌های لازم چنانچه به نظر آید در تعلیقه آن آورده می شود. به حول الله و قوتهی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شیخ محمد لاهیجی می فرماید چون حق به جمیع اشیا و اعیان متجلیست و علم و حیات لازم ذات الهیند و هر جا که ملزوم باشد البته لازم خواهد بود، پس هر جا که وجود باشد حیات و علم هم باشد. فاما غایت و ما فی الباب آن است که اگر محلی را که مجلای آن تجلیست اعتدالی که موجب ظهور حیات و علم است نباشد، آن صفات در وی مخفی بماند، همچو شخصی مغمى علیه، یعنی کسی که بیهوش شده است. پس همه اشیا را علم و حیات باشد و هرچه را حیات باشد البته نفس خواهد بود و مقرر است که هر نفس که هست به ضروره به قوه یا به فعل مدرک هستی خود است و آن مستلزم ادراک هستی مطلق است که عام روشن‌تر از خاص است. یعنی همه عالم از ذات خود به قوه یا به فعل آگاهند و از آنجا که از ذات خود آگاهند راه به درگاه حضرت اله بردند، چو ذات حق به صورت همه متجلی و ظاهر است. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی کان منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. چون هرچه هست مظهر و مرایای وجه الله هند و به صورت همه اوست که ظهور نموده و در حجاب تعینات مخفی گشته است. می فرماید که متن به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جانفزای روی جانان. از عجایب شؤونات الهی آن است که در عین ظهور مخفی و در عین خفا ظاهر می نماید و با وجود آن که به غیر او هیچ نیست و اوست که عین همه اشیاء شده، تعینات و تشخصات پرده جمال آن حضرت گشتند و در زیر پرده هر ذره ای از ذرات دو عالم جمال جانفزای آن محبوب حقیقی پنهان شده، به صورت همه جلوگری می کند و به رنگ همه بر می آید. عربیتون بدت به احتجاب وختفت به مظاهرا، علا سبق تلوین فی کل برزتی. در تمام بروز و ظهورهای موجود در عالم وی با رنگهای گوناگون در حالی که خود را پنهان داشته بود ظاهر شد و در حالی که خود را در مظاهر نشان داده بود پنهان گردید. خورشید به ذره چون نهان است، چون ذره به نور خود عیان است. حیف است که مهر روی جانان مستور به پرده جهان است. از بحر چه نور عالم آرا در ظلمت این و آن نهان است. خورشید رخش به جلوه آمد، ذرات جهان نمود آن است. فسبحانه و تعالی ما ظهر فی مظهر الا واحتجب به. پس مقدس و منزه است او از تحقق وجودش به اشیاء ممکنه و بالاست از تشبیه. او در مظهری از مظاهر ظهور ننمود مگر آنکه به واسطه خود آن مظهر و در آن مظهر پنهان گشت. قاعدتون فی ان مراتب ظهور الحق غیر متناهیه. چون در تفکر آلا به بیان صدور کثرت از وحدت و ظهور وحدت در کثرت اشارتی فرموده، اکنون جهت تنبیه غافلان و تشویق طالبان ترتیب مقدمه‌ای که موقوفون علیه معرفت تامه است نموده می‌فرماید که قاعدتون. این قاعده اشارت است به آن که مراتب ظهورات الهی بی‌غایت است و معرفت حقیقی وقتی میسر شود که اطلاع کشفی بر این مراتب کلیه حاصل گردد و بداند که عالم منحصر به این عالم شهادت نیست و این عالم در جنب عوالم غیبیه معنویه نموداری بیش نیست و حق را در هر یکی از عوالم تجلی و ظهوری دیگر است و از این جهت فرمود که متن تو از عالم همین لفظی شنیدی، بیا برگو که از عالم چه دیدی. می فرماید که از عالم که میگویند تو همین لفظی شنیدی و ندانسته‌ای که عالم بسیار است، زیرا گفته شد که عالم آن است که به او چیزی دانسته شود و بدین معنا اشتقاق عالم از هر آن است که از علم است. پس تسمیه موجودات به عالم به واسطه آن است که وسیله و آلت ادراک حق می‌گردند، همچو خاتم که اسم چیزی است که به آن ختم می‌کنند. و به این معنا اطلاق عالم بر مجموع اشیاء موجوده توان نمود و به هر مرتبه‌ای بلکه به هر فردی نیز توان نمود، چو هر یکی آلت و وسیله ادراک حق می شوند. و از این جهت می فرماید که بیا و بگو که از عالم چه دیدی و به کدام از این عوالم رسیده ای. چو عوالم غیر محسوس بسیار است و کثرت عوالم در اخبار آمده است و اشاره به تفصیل آن نموده می فرماید متن: چه دانستی ز صورت یا ز معنا، چه باشد آخرت، چون است دنیا؟ می فرماید که از عالم صورت و معنا که می گویند چه دانسته ای؟ بدان که آنچه ادراک آن به حواس ظاهره می توان نمود صورت است، و آنچه ادراک آن به حواس ظاهره نتوان نمود معناست. و غیب و شهادت نیز می گویند. و دنیا عبارت است از این عالم که نفس انسانی در او به بدن متعلق است و به وسیله آلات بدنی کسب اخلاق و اعمال می نمایند، از سیئات و حسنات، و این را نشأه اولا نیز می خوانند. و آخرت عالمی است که بعد از مفارقت بدن در آنجا مجازات این اخلاق و اعمال می یابد. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر. و به مقتضای کلم الناس علی قدر عقولهم ایمایی به حقیقت آن در اثنای ابیات خواهد شد ان شاء الله تعالی. مؤلف قدس سره. بدین عبارت روایتی در حدیث شیعه وارد نشده است. آنچه هست عبارت زیر است: انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. آری از طریق عامه روایت مرسله نبویهی در مرصاد العباد و در احادیث مثنوی در دو جا آمده است. اول صفحه 37 شماره 93: پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. دوم در صفحه 129 شماره 393: رنگ و بو در پیش ما بس کاسد است، لیک تو پستی سخن کردیم پست. انتها کلام مؤلف. چون غرض تحصیل طالب است به دانستن آنچه به حس و عقل کما ینبغی ادراک آن میسر نیست و موقوف تصفیه قلب است، فرمود که متن: بگو سیمرغ و کوه قاف چه بود، بهشت و دوزخ و اعراف چه بود. بدان که در سیمرغ حکایات بسیار به حسب تأویل گفتند، و اما آنچه به خاطر فقیر می آید آن است که سیمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است و قاف که مقر اوست عبارت از حقیقت انسانی است که مظهر تام آن حقیقت است و حق به تمامت اسما و صفات به او متجلی و ظاهر است. و آنچه گفتند که کوه قاف از غایت بزرگی گرد عالم برآمده و محیط عالم است، در حقیقت انسانی آن معنا ظاهر است، چو حقیقت او چنانچه بیانش گذشت مشتمل بر تمامت حقایق عالم است و احدیت الجمع ظاهر و باطن واقع شده و منتخب و خلاصه همه عالم اوست. و هر که به معرفت حقیقت انسانی رسید، به موجب من عرف نفسه فقد عرف ربه، رؤیت و شناخت حق آن کس را میسر است که من رآنی فقد رأ الحق. در کتاب احادیث مثنوی طبع دوم صفحه 62 و 63 گوید: چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. مؤلف قدس سره در تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 182 در بحث روایی در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم آورده اند، در قرر و درر آمدی روایت شده است از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود من عرف نفسه عرف ربه اقول، و شیعه و عامه از پیامبر هم روایت کردند و آن حدیثی است مشهور، و بعضی از علما گفتند تعلیق به محال است و مفادش استحاله معرفت نفس است به خاطر استحاله احاطه علمیه به خداوند سبحانه، و این گفتار مردود است اولا به قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت دیگر اعرفکم بنفسهی اعرفکم بربه، و ثانیا به اینکه این حدیث در معنا عکس نقیض قول خداوند تعالی می باشد که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حضرت علامه درباره این حدیث بحث جامعی فرمودند و در صفحه 186 روایات کثیره‌ای در این باره شاهد و دلیل گرفتند، و این حدیث نیز در مرصاد العباد آمده است. انتها کلام مؤلف. چنانچه هر که به کوه قاف رسید به سیمرغ میرسد. شعر. گرنان حسن در تجلی بود، آن انالحق که گفت سبحانی، که تواند به غیر او گفتن لیس فی جبتی که میخوانی. هرچه هستیست در تو موجود است، خیشتن را مگر نمیدانی. بدان که بهشت و دوزخ را مظاهر در جمیع عوالم الهی هست، زیرا که شک نیست که ایشان را اعیان که صور علمیه اند در علم الهی هست و در عالم روحانی پیش از وجود جسمانی نیز وجود دارند، و اخراج آدم و حوا از بهشت اشاره بدان است، و دوزخ را نیز وجود در این عالم روحانی هست، زیرا که عالم روحانی مثال است آن چیز را که در حضرت علمیه است، و احادیثی که دلالت بر وجود ایشان می کند بسیار هست، و حضرت رسالت علیه السلام اثبات وجود ایشان در دار دنیا فرموده که الدنیا سجن المؤمنه و جنت الکافر، و در آیه کریمه می فرماید که و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، و باز اثبات وجود ایشان در برزخ مثالی فرموده که القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران، در عالم انسانی که منتخب همه است نیز وجود دارند، زیرا که مرتبه روح و دل و کمالات ایشان عین نعیم است و مقام نفس و هوا و مقتضیات ایشان نفس جهیم، و آخر مراتب مظاهر ایشان در دار آخرت است که عالم مجازات است، و در احادیث و قرآن مجید اخبار از این عالم در بسیار محلها فرموده است. و امام محمد غزالی در مزنون بهی علی غیر اهله می فرماید که ابو علی که از عظماء فلاسفه است فرموده است که می تواند بود که حضرت عزت عز شأنه نفس فلکی را این قوت داده باشد که هرچه در عالم موالید یعنی سفلیات از اشخاص و اقوال و اعمال و اخلاق و حرکات و سکنات واقع باشد صور مناسبه هر یکی، چنانچه در شریعت غرا معین شده و اسماء آن در نصوص وارد است، در آن نفس فلکی باشد، که نفس انسانی چون از بدن عنصری قطع تعلق کند به بدنی که لایق آن عالم داشته باشد، صور اعمال و اخلاق و اوصاف و اقوال که در این عالم از او صادر شده باشد همه را مشاهده نماید. مؤلف قدس سره ما در بحث معادشناسی از دوره علوم و معارف اسلام این گونه احتمال را تضعیف نموده ایم و به وجهی احسن معاد جسمانی عنصری را به اثبات رسانیده ایم. انتها کلام مؤلف. و مخبر صادق که حضرت پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده از حور و قصور و رضوان و اسمار و انهار و باز ضد آن از مار و عقرب و آتش و مالک. پس چون مخالف عقل نیست و مخبر صادق از آن اخبار فرموده، جزم است که آنچنان است و این نسبت با شخصی است که خواهد که ادراک این معنا به طریق عقل نماید و الا ارباب تصفیه و اهل القلوب به عین بصیرت مشاهده می نمایند که هرچه حضرت نبی از آن اخبار کرده اند همه بیان واقع است و به حکم موتو قبل ان تموتو هرچه بعد از موت طبیعی خواهد بود امروز به سبب موت اختیاری بر ایشان ظاهر شده و همه را به عین الیقین مشاهده نموده اند و شک از باطن ایشان برخواسته است. زینهار ای جان من صد زینهار، نیک کن پیوسته دست از بد بدار. زان که هرچین جا کنی از نیک و بد، مونست خواهد شدن اندر لحد، که القبر صندوق العمل. و اعراف جمع عرف است و عرف مکان مرتفع را می گویند که بر جوانب مشرف باشد و این مرتبه سابقان است که فرمود و سابقون از سابقون اولئک المقربون. و ایشان کاملانی هن که به مقام جمع الجمع رسیدن که مقام بقای بالله است و حق را در هر شیعی متجلی به صفتی می بینند که آن شیع مظهر آن صفت است و این مقام اشراف است بر اطراف، زیرا که هر چیز را چنانچه هست می بینند و می دانند که و علل اعراف رجال یعرفون کلم بسیماهم. ما طبیبانی مشاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. چون اشارت به بعضی از عوالم غیبیه فرموده به عبارتی دیگر می فرماید متن: کدام است آن جهان کونیست پیدا، که یک روزش بود یک سال اینجا،